بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب اللهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا زمانی که در مکه بودن پیش از آن که تعالیم تربیتی و احکام اسلامی و حلال و حرام پروردگار رو به مردم یاد بدن، به مردم زمینه بدن که مؤدب به آداب حق بشن و حلال و حرام پروردگار رو رعایت کنن، بر اساس آیات قرآن که در مکه نازل شده، به خصوص سوره های جزءهای آخر قرآن و به ویژه سوره های کوتاه، و بر اساس علم و اندیشه و تفکر ملکوتی خودشون که شعاعی از علم حد بود، مردم رو، البته اونایی که قبول کردن، از یک آلودگی بسیار سخت برید، قطع کرد، جدا کرد و به دو حقیقت پیوندشون داد، وصلشون کرد. چون بدون بریدن مردم از اون آلودگی و پیوند خوردنشون به اون دو حقیقت امکان نداشت مردم مسائل تربیتی خدا رو قبول بکنن و زمینه نبود که حلال و حرام خدا رو رعایت کنن. درخت وجود مردم با بریده شدن از اون آفت بسیار خطرناک که از هر خوره‌ای در این عالم بدتره و امروز 90% مردم دنیا دچار این آلودگی هستند و بدون اتصال به اون دو حقیقت سرسبز نمی‌شد، رشد نمی‌کرد، خرم نمی‌شد، به محصول نمی‌نشست. پیغمبر نمی‌تونست در جا و بدون این مقدمات، یعنی بدون بریدن مردم، بروندن مردم از اون آفت و بدون اتصالشون به اون دو حقیقت از طریق دلیل، برهان، حجت و به کارگیری عقل یه سیاه چهره حبشی رو تبدیل به بلال کنه و یه برده‌ای رو با همسرش رو تبدیل به سمیه و یاسر کنه و یه جوانی رو که در یک خانه آلوده به دنیا اومده بود و رشد کرده بود تبدیل به مصعب ابن عمیر بکنه. که شما اگر به کتاب کم نظیر اصول کافی جلد اول مراجعه کنید، کتابی که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، اونجا میبینید که رسول خدا از این جوان چه تعریفی کرده. در یه جملهش پیغمبر میفرماید هزار رجلون نور الله قلبه بالایمان. این یه انسانیه که پروردگار عالم دلش رو چراغدان نور خودش قرار داد. این یه مردیه که خورشید ایمان در باطن او طلوع کرده و دیگه غروبم نمی کنه. البته شما اگه تاریخ مردم مکه رو بخونید که متاسفانه خوننده در ایران و مطالعه کننده کمه تا مردم بیگانه با کتابن، براتون روشن میشه که معجزه پیغمبر همین بود که یه مش مرده رو زنده کرد. این معجزه در مقابل معجزات دیگرش خیلی مهمتر بود. بیاد آب دهن بندازه توی چاه خشک، چاه آب پیدا بکنه، یا به یه درخت خشکی تکیه بده درخت سبز بشه، این مهم نبود برای پیغمبر. مهم این بود که به قول قرآن مجید افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. بیاد این مرده های متحرک بدبوی پلید آفت زده رو تبدیل به یه انسانهایی بکنه که محبوب خدا باشن. این معجزه پیغمبر بود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما بدون پیوند با نبوت پیغمبر من همه تون مرده این، اصلا زنده نمیبینم اتون. یه مرده ای که تو قبر بدن این، این قبرم هنر حرکت کردن داره، غیر قبرهای قبرستونه که تکون نمیخوره، اما این قبر بدن را میره، میخوره، میپوشه، بچه دار میشه، میخوابه، حرف میزنه، ولی میته. میت فقط به درد دور انداختن میخوره. حالا یا احترام نداره ببرن بندازنش تو بیابونا، مثل این که فرعون لیبی رو بردن توی یک کویر بی سر و ته انداختن، یا مرده یه که میگن غسلش بده، پارچه بهش بپوشون، بندازش تو چاله و برگرد، نگرش نداره. اگه آدم با نبوت پیغمبر و با قرآن و با اهل بیت زنده نشه، خدا در قرآن میگه قیامت که وارد میشه کانول جهنم حتبا، هیزم دوزخه، چون به درد جای دیگه نمیخوره. این مرده ها رو خدا تو بهشت هم ببره. اصلا توانایی استفاده کردن از نعمت های بهشت رو ندارن، حتی یه لیوان آب بهشت رو نمیتونن بخورن، نه لبشون بر اون آب وا میشه و نه اعصاب گلوشون و ماهیچه ها کمک میده و نه فرو میره. لذا شما در قرآن میبینید که دوزخیان که با بهشتی ها روبروشون میکنن، تا بهشتی ها با دیدن دوزخ و دوزخیان از بهش لذت بیشتری ببرن، که خدا چه عنایتی کرده، از کجا نجاتشون داده. و دوزخیان با دیدن بهشتی ها حسرت بیشتری بخورن، به عذاب دل دوچار بشن که کجا رو از دست دادن. قرآن میگه دوزخیان به بهشتیان میگن ان افیزو من الماء، ما از شما آب خوردن دائم نمیخوایم، ظرف پرم نمیخوایم، افیزو من الماء، یه مقدار کمی از این آبی که میخورید به ما هم بدید. بهشتی ها جواب میدن حرم الله علیکم، پس خدا برای شما ایجاد ممنوعیت کرده، ما آبم به شما بدیم نمیتونین بخوریم، چون استفاده و بهره گیری از نعمت های بهشت توان میخواد، قدرت میخواد. شما قدرت نداری، توان نداری، زمینه نداری. خب این مرده، این خیلی معجزه بود که این مرده هایی که نسل در نسل میت بودن، در سوره یاسین میگه که لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، پدران اینا مرده بودن و میت هم از دنیا رفتن، یعنی متعفن، کثیف، پلید. روح انسانیت رو از دست داده، عقل رو از دست داده، فطرت رو از دست داده، وجدان رو از دست داده، آثار آدمیت رو از دست داده. یه قبر متحرکی بودن که صاحب این قبر روح بود و روح هم در این قبر تاریک کاری نمی کرد. همه هویت روح به بدن منتقل شده بود، خوردن و آشامیدن و لذت بردن، و بعدم این قبر متحرکم بی حرکت بشه یا بندازنش تو بیابون یا بندازنش توی چاله. اما اون آفتی که پیغمبر شروع کرد به معالجه کردن، که خیلی هم معالجهش سخت بود، خیلی سخت، که نوح هم همین کارو کرد. 950 سال مردم آفت زده رو معالجه کرد، یعنی 1000 سال کمتر از 50 سال، کلن 83 نفر با دم نبوتی نوح زنده شدن. کلن اینقدر این آفت خطرناک بود و اون آفت علم کردن معبود در برابر خدا بود، که قرآن مجید اسم این علم کردن معبود و در مقابل خدا شرک گذاشت. شما آیات قرآن رو که میخونید خیلی به کلمه شرک، یشرکون، مشرکون، اشرکو بر میخورید و معنیش هم این بود اینا از کسانی اطاعت میکردن که کاملا ضد خدا بودن و انبیام عجیب به زحمت بودن که اینا رو از اطاعت سران کفر و سران شرک نجات بدن و دیگه اطاعت نکنن و از فرهنگ بت‌پرستی پیروی نکنن. این سران بت‌پرستان یه آیینی ساخته بودن و تحمیل به مردم کرده بودن، مردم به جای اینکه از خدا اطاعت بکنن از طاغوت اطاعت میکردن، به جای اینکه از خدا اطاعت بکنن از خان کافر قبیله اطاعت میکردن، به جای اینکه از خدا اطاعت بکنن از فرعون و نمرود و شداد اطاعت میکردن. یعنی مردم اطاعت میکردن، زحمت هم میکشیدن، عمل هم میکردن، ولی کلش باطل. این که کسی رو به جای خدا قرار دادن و از او اطاعت کردن، این خیلی آفت خطرناک، چون همه سرمایه های وجودی انسان رو قرآن میگه تباه میکنه، نابود میکنه. کاری میکنه این فرهنگ، همین فرهنگ ماهواره، فرهنگ سینمای هالیوود، فرهنگ مسیحیت، فرهنگ یهودیت، همین فرهنگی که بخش مهمی از زن و مرد ایران الان مطیع اون فرهنگ و مطیع سران کفر. یعنی ما چقدر دختر داریم تو خونه ها، تو خیابون ها، تو ادارات، تو دانشگاه ها که به جای اطاعت کردن از خدا در آیات حجاب از فرهنگ تلاوی و لندن و واشنگتن و پاریس اطاعت میکنن. یعنی به جای عبادت خدا بنده لندنن، بنده تلاویون، بنده هالیوودن، بنده ماهوارهان. اونا میگن اینجور لباس بپوش برو بیرون، اینجور آرایش کن برو بیرون، اینجور موهاتو درست کن برو بیرون، اینجور دام پهن کن برای به تور زدن جوان و مردش زندار و هر کی که میتونی، با این قیافه برو بیرون که ببیننه چراغ دینشون خاموش میشه. یعنی عاشقت میشن، به هوس میفتن، میان دنبالت، یا میگی شوهر دارم نمیام، یا میگی شوهر دارم 10 میلیون میگیرم 2 سال باهات باشم. خب این دین رو نابود میکنه، این شرک، این آفت. حالا زمان پیغمبر ماهواره نبود، سینمای هالیوود نبود، زمان پیغمبر این سریال های محرک شهوات و سریال هایی که بیدینی به بچه ها یاد میده، عشق بازی حرام به مردم یاد میده، اینا نبود. زمان پیغمبر ابزار تحریک گناه چیز دیگه ای بود و مردم هم اطاعت میکردن. تعجب نکنید، چون روزگار ما هم همینه و بدتر از اون روزگاره. مردم مکه به جای خدا از ابو لهب اطاعت میکردن، میگودن واجبه. از ابو سفیان اطاعت میکردن، میگفتن واجبه. این آفت و پیغمبر علاج کرد، ولی بعد رحلتش 2 مرتبه زمینه بازگشت این آفت رو بعد از ظهر روز رحلتش در سقیفه بنی ساعده ایجاد کردن، تا 50 سال بعد که امام حسین فرمود ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، این ملت اطاعت از یزید و بر خود واجب کردن، و ترکوا طاعت الرحمن. بی‌حجابی که مال قرآن و مال پیغمبران و مال اهل بیت نبود. مجالس شبانه مختلط و این عروسی هایی که تو شهرهای بزرگ میگیرن، یه هتل میگیرن 200 میلیون تومان، زن و مرد مثل کرم تو لجن با هم میلولن. اینا که فرهنگ خدا و پیغمبر و ائمه نبود، اینا همون فرهنگ فرعونیان و نمرودیان و امویان و عباسیان و یزیدیان و الان هم فرهنگ امریکا و اروپا و اسرائیله. این آفت که هر روزی، هر قرنی، هر زمانی به شکلی خودنمایی میکنه، هر لحظه به صورتی رخ مینماد. چقدر مرید داره این فرهنگ و این آیین شرک، و چقدر برده دارن سران کفر و سران شرک، چقدر برده دارن و فرهنگشونو با ابزارهای قوی الکترونیکی تا بغل تخت خواب مردم اووردن. یعنی قشنگ مرد و زن و بچه هاشون رو تختای علم میدن، 1000 تا 1500 تا کانال ماهواره رو تو تلویزیونشون میگیرن و اونا میکروب شرک و دائما تو مردم تزریق میکنن. دیگه متدینای خیلی خوبمون یواش یواش زنه به شوهره میگه من چادر سختمه، نمیخوام روم و موم و کسی ببینه، دیگه میخوام با مانتو و روسری برم، اما پوشیده چادر میره. بعد زن میره بیرون میبینه جذب نمیکنه کسی رو، فقط شوهرش مجذوبشه. میگه چرا تنها شوهر من مجذوب من باشه؟ این همه جوون و مردم منو ببینن لذت ببرن، ما چرا یه شوهره باشیم؟ ما 10000 شوهره میشیم. همون شبا رو تو خونه هستیم با مردمون، با مردای غریب هم کاری نداریم، یه خود دیگه بیدین بشه با اونا هم پیوند میخوره و خوردن، نه اینکه میخواد اتفاق بیفته، نه اتفاق افتاده تو کشور ما، اتفاق افتاده. ما استانهایی رو در کشور داریم بغل گوش شماست بعضی از استانها که به من آمار میگفتن، منبر دعوت داشتم، رئیس دادگستری استان عشق تو چشمش پر بود، اول سال فروردین و اردیبهشت که 15 روز فروردینش تعطیل بود، 45 روز، میگم ما در این 45 روز 25000 طلاق توافقی ثبت کردیم که زن و شوهر اومدن گفتن ما راضی هستیم هم جدا بشیم، بینویس بده بریم. خب این مردا بی زن میشن میریزن تو جامعه، زنای جوان بی شوهر میشن میریزن تو جامعه. مردی که لذت زن رو چشیده، زنی که لذت شوهر چشیده، چند تاشون یوسف و مریمن که دامنشون پاک بمونه؟ چند تاشون از هزاران تن یکی تن صوفیان، ما بقی در سایه اون میزیان. این آفت در مکه قوغا کرده بود در 6 قرن، مگه این آفت با 3 روز و 10 روز و 5 روز و با خوندن 2 تا آیه قرآن درخت وجود مردم رها میکرد؟ برای آفت زدگی تنها که پیغمبر میگفت بت‌ها، فرهنگ بت‌پرستی، سران مکه رو نپرستید، اینا معبود نیستن. شعار پیغمبر این بود لا اله، هیچ کدام از اینایی که شما ازشون اطاعت میکنید و عبادتشون میکنین معبود قابل اطاعت نیست، اینا همه معبودای قلابی ساختگی باطلن، الا الله، تمام کلیدها دست خداست، آفرینش دست خداست، کارگردانی دست خداست، خدا را اطاعت کنید. فقط برای آفت زدن پیغمبر رو گرفتن، با خدیجه کبرا، با امیرالمؤمنین که اون وقت 16 سالش بود، با زنان و مردانی که ایمان آورده بودن، آوردنشون تو شعب ابی طالب، 2 تا کوه روبروی صفا و مروه، تو اون سربالایی یه دره داره من هوای بالای 55 درجه مکه رو دیدم، شبش آدم خفه میشد، چه برسه به روزش. مکه ای که الان کولر گازی آمریکایی داره و تهویه مطبوع داره و هزار شبانه روز پیغمبر و خدیجه و امیرالمؤمنین و یاران مؤمنش تو این دره حبس بودن، هزار شبانه روز. شما مکه رفتی عمره، 10 دقیقه برو تو اون دره بیشین، 10 دقیقه نمیذاشتن آب ببرن، نمیذاشتن جنس ببرن، نمیذاشتن خرید بکنن. نصف شب که این نره گولهای شیطانی خواب بودن، امیر المؤمنین میرفت در خونه ی رفیقای باباش یه خورده نون خشک و خورما میخرید، پول میداد، می آورد برای این تبعیدی های میان دره. جرم پیغمبرم این بود که می گفت از آفت شرک میخوام شما رو پاکتون کنم، شما کسی رو نپرستید. این آفت خیلی خطرناکه. شما در قرآن مسئله پدر و مادر رو ببینید، یا آیه درباره پدر و مادر تو سوره انعام و بالوالدین احسانا میگه بعد از من قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، بعد من به پدر و مادر نیکی کنید. از صحبت اطاعت نی، میگه نیکی کنید، دلشون رو نسوزونید، ناراحتشون نکنید، غم زدهشون نکنید. اگه حرف درست حسابی دارن گوش بدین. بالوالدین احسان. بعدم مطلق میگه بالوالدین، یعنی بابا ننت کافرن، مشرکن، بیدینن، لائیکن، باید بهشون نیکی کن. نمیشه درگیرشین با پدر و مادر. تو سوره اسراء همینو میگه، تو سوره لقمان هم همینو میگه. برای پدر و مادر پروردگار یه حق ویژه قائل، درست هم هست، چون بالاخره 9 ماه مادر بار سنگین نو جنین رو تحمل کرده، 2 سال شیرش داده، پدر دوتاییشون در اومده تا یه بچه به 7 سالگی رسیده، پدرشون در اومده تا این بچه 6 سال بره مدرسه، بیچاره شدن تا دیپلم بگیرن. خب حقشونه که بهشون نیکی بشه. خدا به موسی گفت با برادرت هارون برو مصر، اذهبا الى فرعون انه طغى، این طغیان کرده، سرکش، پست، آدمکش، مفسد، قاتل، مردم رو به بردگی کشیده. و قولا له قولا لینا، اما موسی صدا تو مقابل فرعون بلند نکن، نرم، آروم، با محبت. گو خدای خودت که میگی این مردک چقدر جنایت کرده، خب بالاخره آدم روبروش قرار میگیره، ممکنه به داد بیداد بکشه، یه چیزی اون بگه، یه چیزی من بگم، اون صداشو بلند کنه، من صدامو بلند کنم. خطاب رسید موسی، چون تو رو فرعون از اون جعبه تو آب گرفت، 17-18 سال در آغوش او و کنار او و با محبت او بزرگ شدی، بوی حق پدری بهت میده، بلن بلن ابدا باهاش حرف نزن. او دشمن منه، من خودم میدونم باش چیکار. به موسی بن عمران اجازه جنگم نداد، به انبیای دیگه اجازه جنگ داد با دشمن، ولی به موسی نه. گوش شب را بیفت، من اینا رو دنبالت میفرستم، برین وارد رود نیل بشین، شما رو سالم از اون ور میبرم بیرون، همه اینا رو غرق میکنم. تو یه تلنگرم به فرعون نباید بزنی. اینقدر برای پدر و مادر خدا ارزش قائله. ولی همین خدا تو قرآن میگه انجاهدا کرد علا انتشرکبی شیعا، اگر بابا و مادر دعوتت کردن، فشار بهت آوردن که باید زندگیت زندگی غربی باشه، باید مثل اروپایی ها لباس بپوشی، باید مثل اروپایی ها بری بیرون، باید از اونا اطاعت کنی، از فرهنگ اونا پیروی کنی، فلا توت هما، اصلا به حرفشون گوش نه. میخواد دلشون بسوزه، میخواد نسوز، میخواد ناراحت بشن، میخواد نشن، هر چی میخواد پیش بیاد. تو از قبول کردن آفت شرک خودتو حفظ کن، نپذیر. بت رو در مقابل من به دعوت پدر مادرت علم نکن. فرهنگ ضد الهی مسیحیت و یهودیت رو در مقابل من علم نکن. جوون بزرگوار، جوونای ایران میدونن، من نمیشناسمشون، ولی این 40 سال سخنرانی های من رو که شنیدن یا بودن میدونن من با تمام وجود عاشقشونم، در حالی که نمیشناسمشون، نمیدونم کیان، چون من همه جوونای تهران و شهرها رو که نمیشناسم. شما جوونا شبانه روز 10 بار خدا بهتون واجب کرده تو نماز بگین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا من بیزار از فرهنگ یهودیت و فرهنگ مسیحیتم، این دو طایفه‌ای که دارن کره زمین رو میچرخونن با جنایت و ظلم و فرهنگ ضد خدا. خب تو که تو نماز شبانه روز 10 بار میگی، برای چی با لباسایی که فرم اوناست میری بیرون؟ برای چی سرتو به فرم اونا درست میکنی؟ برای چی دنبال دخترای مردم که فرهنگ اوناست میری؟ این شرک نی؟ این همون آفتی نی که دل انبیا ازش خون بوده؟ این یه کار پیغمبر، آفت زدودن. کار دومش اتصال مردم به دو حقیقت بود، یکی خدا و یکی قیامت. بعد از این که این آفت رو درمان کرد و بعد از این که مردم ایمان رو بردن به خدا، آشنا شدن با خدا، و بعد این که مردم با دلائل قرآن و پیغمبر باور کردن بعد مردن خیلی خبراست، حالا اومد گفت این خدا حلال و حرام داره، این خدا مسائل تربیتی داره، این خدا مسائل فقهی داره، این خدا مسائل کسبی داره، این خدا مسائل ازدواج داره، این خدا مسائل خوردن و آشامیدن داره، و شما نسبت به پروردگار مسئولین، و اگر مخالفت بکنید قیامتتون برای ابد خراب میشه. با این سه مسئله تونست از مردم بت پرست مکه، مردمی با ادب مردمی با وقار، مردمی رعایت کننده حلال و حرام تربیت بکنه. حیف که این ساختمونو بعد مرگش خراب کردن و پنجره‌های ورود آفت شرک رو باز کردن و بعد مدت کوتاهی مردم به جای اطاعت از خدا مطیع افراد شدن و به جای توجه به قیامت متوجه پول شدن و دوباره جامعه به فساد رفت تا جامعه تبدیل به جامعه علی کش، حسن کش، حسین کش، مسلم کش و زین العابدین کش شد. یه دونه امام ما رو دستشون نرسید بکشن، اونم امام عصر، 11 تا دیگر رو همه رو کشت، چون سران شرک حکم دادن علی رو بکشین، گفتن چش. آقا چرا میخوای بری بکشی؟ چون حکم معاویه واجب شنیدنش. چرا دارین میرین امام حسین رو بکشین؟ برای اینکه حکم یزید واجب شنیدنش. خب خدا میگه مؤمن رو نکشین، میگن خدا بعد گفته در قرآن مؤمن رو نکشین، اما یزید حاکم ماست، مصلحت دیده حسین کشته بشه، مصلحت خواهی یزید مقدم بر نهی خدا از کشتن مؤمن. مثل این که همین زنها و دخترهای بعد حجاب میگن اینجوری آرایش کرده بریم بیرون، حکم تلاوی و لندن بر آیات حجاب خدا مقدمه، ما واجب حرف مسیحیت و یهودیت رو گوش بدیم، اما لزومی نمیبینیم حرف خدا رو گوش بدیم. این شرک، این شرک. مقبل میگه تو راه رفتن به کربلا در شهر گلپایگان پیاده شد کاروان عصر، گفتن شب و میمونیم صبح را میفتیم. منم تا حالا کربلا نرفته بودم، رفتم یه گوشه کاروان سرا، خیلی گریه کردم، خوابم بود، خواب دیدم وارد صحن ابی عبدالله شدم، شب جمعه‌ام بود، میدونستم اینجا صحن، کفشامو دادم به کفشداری، با یه دنیا ادب اومدم تو حرم، قیافه‌هایی رو که دیدم ندیده بودم مثلشون. به یکی گفتم این جمعیت مال کجان؟ من این قیافه‌ها رو تا الان ندیدم، شکل اینا رو. گو اینا ملکوتیانن، اینا 124,000 پیغمبرن، فاطمه زهراست، امیر المؤمنینه، اینا همه امشب به دستور خدا اومدن زیارت ابی عبدالله. بیشین یک کنار، جلسه است، من یه گوشه نشستم، سر میکشیدم پیغمبر رو نگاه میکردم، دیدم رسول خدا صدا زد محتشم، یه کسی از جا بلند شد، من که گفت ندیده بودم محتشم. یه مرد با وقار با ادب فرمود جلسه آماده است، برو منبر روزه بخون. محتشم اومد رو پله اول، پیغمبر فرمود نه برو بالا، دوم پله، سوم آخرین پله، ولی ننشست رو منبر، رو شکرد به پیغمبر و انبیا و با دستش به قبر ابی عبدالله اشاره کرد، گفت یا رسول الله، این کشته فتاده به خامون حسین تو، وین سیر دست و پا زده در خون،
حسین طوس شعرهای بعدی رو که داشت میخون یه مرتبه از پشت پرده یه نفر صدا زد محتشم دیگه نخون زهرا گشگر ادامه نده مصیبت عبی عبدالله رو. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا.